ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5+1 و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز هم ادامه یافت. ویکتوریا نولاند وزیر معاون وزیر خارجه آمریکا به میان معترضان اوکراینی رفت و با آنان به گفتگو پرداخت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید تلفن‌های همراه همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. مذاکرات جداگانه ایران با گروه 5+1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی در سطح کارشناسی امروز چهارشنبه در وین ادامه یافت. به گفته حمید بعیدی نژاد سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران با گروه 5+1 در جلسات دو روز گذشته، کارشناسان سازوکار اجرای توافقنامه ژنو را با جزئیات آن بررسی کردند. از سوی دیگر رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و آژانس در روز چهارشنبه خبر داد. وی به خبرگزاری ایسنا گفت این مذاکرات بر سر نحوه اجرای توافق تهران و اقدامات عملی در گام بعدی است. ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا صبح چهارشنبه امروز در میدان استقلال کیف پایتخت اوکراین به میان معترضین رفت و با آنان به گفتگو پرداخت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، خانم نولند به معترضین و همچنین به ماموران پلیس شیرینی و بیسکویت میداد. بر اساس این گزارش تظاهرکنندگان به گرمی از خانم نولند استقبال کردند. ویکتوریا نولند دیروز سه‌شنبه در کیف با نمایندگان معترضین دیدار و گفتگو کرد. همچنین در تلاش برای حل بحران سیاسی در اوکراین، کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا دیروز با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تلفن‌های همراه همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. به نوشته روزنامه اعتماد، علی مطهری دوشنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به سوالی راجع به کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر وی گفت موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. آقای مطهری گفت وزیر اطلاعات اسامی مسببان را به وی اطلاع داده است. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، پلیس ضد شورش اوکراین میدان استقلال این شهر را که محل تجمع معترضین به دولت است ترک کرده و معترضان آزادانه می توانند در مرکز شهر تردد کنند. دیشب پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تحصن کنندگان به خشونت متوسل شد. اعتراض های ضد دولتی در اوکراین اوایل آذر ماه و در پیان آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه درباره توانایی دفاعی کشور او را در امور نظامی بی تجربه خواند. وی همچنین با انتقاد تلویحی از توافق اخیر هسته‌ای ایران با گروه 5+1 گفت آنچه ایران در این مذاکره داده حد اکثری و آنچه به دست آورده حد اقل است، اما در این میان عدم عبور از خط قرمز اهمیت دارد. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران درباره مسائل مطرح شده در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت گفت 4 قشر دیگر به دریافت کنندگان سبد کالا افزوده شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما در تا لحظاتی آینده از شما دعوت میکنم به 16 بخش از مجموعه برنامه سقوط گوش کنید که همکارم کیوان حسینی به مناسبت 60 سالگرد کودتای برانداز دولت دکتر محمد مصدق برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 16، بنبست نفت.
در در قسمت پیشین شنیدیم که بعد از ملی شدن نفت ایران، دولت بریتانیا تلاش کرد تا از طریق یک نهاد تازه تأسیس در سازمان ملل به نام شورای امنیت ایران را متوقف کند. اما مصدق موفق شد از طریق دادگاه لاهه بریتانیا را خلع سلاح کند و به دنیا بقبولاند که مسئله نفت ایران مجادله دولت‌های ایران و بریتانیا نیست، بلکه اختلاف نظری میان ایران و یک شرکت خصوصی است و نباید در شورای امنیت مطرح شود. از اینجای کار مذاکرات نفت به طور جدی آغاز شد. دولتمردان ایران و در رأس آنها محمد مصدق یک مصوبه مجلس در دست داشتند به نام قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور که به قانون خلعیت معروف شد. ایرانی ها می‌خواستند نل به نل مواد این قانون را اجرا کنند. بر اساس این قانون هیئت مختلطی از نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی به همراه وزیر دارایی تشکیل شد و این هیئت کار تحویل گرفتن ساختمان‌ها و تأسیسات شرکت نفت انگلیس ایران را آغاز کرد. نمایندگان این هیئت از جمله حسین مکی نماینده سرشناس تهران به جنوب رفتند و تابلوهای شرکت انگلیسی را پایین کشیدند و کنترل شرکت را به دست گرفتند. بریتانیا هم خیلی زود دست به دامان متحدینش در سراسر جهان شد و به واسطه قدرت بسیار و دوستان بیشمار در عرصه بین‌المللی نفت ایران را به کلی تحریم کرد. ایران می‌خواست خسارت وارد شده به شرکت انگلیسی را بپردازد و بعد کنترل صنعت نفت خود را به دست بگیرد و از راه نوعی مشارکت با یک شرکت انگلیسی هم از تخصص آنها بهره بگیرد و هم سد تحریم را بشکند و نفتش را بفروشد. مذاکرات نفت برای حل این مناقشه آغاز شد. مذاکراتی که خیلی زود به مسئله ملی تبدیل شد و چهره بحرانی را پیدا کرد که بسیار بزرگتر از یک اختلاف نظر اقتصادی میان دولت و یک شرکت خصوصی خارجی به نظر می رسید. مجید تفرشی مورخ ساکن بریتانیا فضای حاکم بر مذاکرات نفت را چنین توصیف می کند.
دولت ایران برای حل مشکلاتش ماجرای نفت رو تبدیل کرد به عنوان حربه‌ای، به عنوان یک مبارزه سیاسی داخلی، به حماسه، به عنوان یک پروژه ملی که باید حل و فصل بشه. و اوج این ماجرا بعد از 30 تیر و ایران در واقع در یک موضعی افتاد که هر گونه مصالحه‌ای و سازشی با بریتانیا بر سر نفت رو حرام و به اصطلاح امری خائنانه در واقع تلقی کردند.
در چنین شرایطی است که پیشنهادات طرف انگلیسی هر روز با مخالفت سرسختانه طرف ایرانی روبرو می‌شد و از دل هر یک از این پیشنهادات ایرادی قانونی پیدا می‌شد. این میان مطالعه پیشنهادات انگلیسی‌ها و شرح مذاکراتی که وجود دارد در نگاه بسیاری از ناظران حاکی از آن است که پیشنهادات طرف انگلیسی پیشنهادات منصفانه‌ای نبودند. تا اینکه به گفته جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، سرانجام پیشنهادی متفاوت از سوی آمریکا و انگلیس به نخست وزیر ارائه شد.
پیشنهادهای مختلفی که شد، پیشنهادهای اول و دوم به نفع ایران نبود، ولی همه کارشناسان نفتی که با مصدق کار میکردن اونها گفتن که پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان، پیشنهاد دوم، این کاملا با ملی شدن نفت میخانه. و حتی مصدق هم موقعی که این پیشنهاد به دستش رسید به یکی دو تن از یارانش تلفن کرد که بیان که مسئله داره حل میشه.
از اینجا پژوهشگران بر سر سرنوشت پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا و چرایی ناکام ماندن نهایی آن اختلاف نظر دارند. گروهی از محققین میگویند مصدق در این زمان تحت تأثیر اطرافیان تندرو خود قرار داشت و نفوذ این افراد بر تصمیمات او تأثیر میگذاشت. این روایت شبیه همان چیزی است که خود انگلیسی ها هم میگویند. سم فال از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران در آن سالها در مصاحبه‌ای با رادیو آزادی در سال 81 مذاکرات نفت را چنین تصویر میکند.
Yes, I'd be delighted to explain that to you. First of all, the thing that started.
بله، من خوشبختم که برایتان توضیح دهم. پیش از هر چیز باید بگویم که شروع این واقعه با اشتباهی از طرف ما، یعنی بریتانیا، شروع شد. ما باید در همان اول کار میپذیرفتیم که ایران را در شرکت نفت انگلیس و ایران 50-50 سهیم کنیم. اما تأخیر ما موجب شد تا مصدق نفت را ملی کند. ما بعد کوشیدیم تا با او به توافق برسیم. رئیس من در آن موقع جورج میدلتون، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران بود که فرانسه را خوب می‌دانست. مصدق هم به زبان فرانسه مسلط بود. آنها ساعت‌ها با هم گفتگو می‌کردند. بعد از هر یک از این جلسات گفتگو به نظر می رسید که آنها به توافق رسیدند، اما بار بعدی که او با مصدق ملاقات می کرد، دکتر مصدق به کلی تغییر عقیده داده بود و نظرات دیگری را ابراز می کرد.
این تصویری که سنفال ارائه می کند شبیه به خاطرات بیشماری است که درباره مذاکرات نفت از سوی منتقدین مصدق نقل می شود. ضمن اینکه تحلیل تکراری درباره برخورد مصدق با مسئله نفت، طرح موضوع علاقه او به وجهه ملی و نگرانیش از رسیدن به توافق با بریتانیا است. این تحلیل را از زبان احسان نراقی بشنویم، مترجم و نویسنده‌ای که در سال 81 به رادیو آزادی چنین گفته است:
مصدق آدم خیلی لجبازی بود، به اعتبار اینکه من آدم ملی هستم و راستم میگفت مساله ملی رو در نظر میگیرم، دیگه براش بقیه مطرح نبودن. مطالعه کنید پیشنهادهایی که بشد، آخرین پیشنهاد انگلیس امریکا پیشنهاد مناسبی بود و همه مدیران نفت که خود مصدق منصوب کرده بود همه موافق بودن، ولی باز حسیبی و شایگان رفتن بهش گفتن نه نکن و من امضامو پای هر قرارداد نمیذارم از ترس اینکه مواد بگم که ایشون سندی رو امضا کرده که مخالف مسائل ملی بوده.
آنچه که احسان نراقی از تأثیر اطرافیان بر مصدق تعریف می‌کند، روایت غالب در ماجرای رد شدن آخرین پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا است. دو نفری که نراقی از آنها نام می‌برد، علی شایگان و کاظم حسیبی، هر دو از چهره‌های بانفوذ و مؤثر جنبش ملی کردن نفت بودند. شایگان حقوقدانی بود که دبیری جبهه ملی را به عهده داشت. حسیبی هم مهندسی بود که به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب ایران در جبهه ملی حضور داشت و در 17مین مجلس شورای ملی نماینده مردم بود. یکی دیگر از کسانی که به نقش این دو در جریان رد شدن پیشنهاد دوم اشاره می‌کند، ایرج امینی است، پژوهشگری که پدرش علی امینی بعد از سقوط مصدق مسئولیت مذاکرات نفت را به عهده داشت. او در تشریح چرایی ناکام ماندن پیشنهاد مشترک آمریکا و بریتانیا به خاطرات فؤاد روحانی اشاره می‌کند. روحانی از مهمترین کارشناسان نفتی ایران بود که از زمان ملی شدن نفت تا انقلاب سال 57 در صنعت نفت ایران پست‌های کلیدی داشت.
ببینیم از خود دکتر روحانی که رئیس اداره حقوقی شرکت نفت بود، بعدم رئیس اوپک شد، شنیدم که وقتی که این پیشنهاد مطرح شد، خودشون وقتی رفته بودن خدمت آقای دکتر مصدق، آقای دکتر مصدق خیلی این پیشنهاد پسندیده بودن، ولی دو روز بعد از ظاهرا ملاقاتی که دکتر مصدق با دکتر شایگان و آقای مهندس حسیبی داشته، به کل نظر دکتر مصدق عوض میشه و به صحبت قرامت میدونین که تا سالهای سال و سال تا با ما باید قرامت بدیم و اینا.
اما همین مسئله غرامت که بر اساس روایت ایرج امینی نگرانی ناشی از گفته‌های اطرافیان مصدق بوده، از نظر برخی دیگر از صاحب نظران ایراد اساسی پیشنهاد نهایی آمریکا و بریتانیا بوده است. در این پیشنهاد که عملاً آخرین و مهمترین پیشنهاد برای حل مناقشه نفت است، ایران باید متعهد می‌شد تا به طرف انگلیسی خسارت عدم و نفت بپردازد، یعنی خسارت ضررهای شرکت انگلیسی از عدم فروش نفت ایران از سال ملی شدن نفت تا سال پایان قرارداد نفت، یعنی سال 1993 میلادی. یرواند ابراهامیان معتقد است که پیشنهاد آخر ایران را به مدت 60 سال به بریتانیا بدهکار می‌کرد.
آنچه پیشنهاد دادند این بود که ایران باید خسارت بدهد، اما میزان خسارت بعداً در جایی خارج از کنترل ایران تعیین شود. قطعا مصدق میخواست خسارت شرکت انگلیسی را بدهد. او میگفت که بر اساس دارایی های این شرکت در ایران حاضر از خسارت بپردازد. آمریکایی ها و بریتانیایی ها میگفتند که نه، نباید بر اساس دارایی ها در سال 1953 خسارت تعیین شود، بلکه باید بر اساس سودی که می توانست تا دهه 90 به شرکت انگلیسی برسد ایران خسارت بدهد، یعنی بر اساس سود آینده. اگر مصدق می پذیرفت، ایران تا دهه 90 به بریتانیا بدهکار می شود. به هیچ وجه ایران نمی توانست چون این رقمی را به خاطر ملی کردن نفت بپردازد.
بدین ترتیب مصدق در پاسخ به آخرین پیشنهاد از طرف بریتانیایی خواست که به جای تاکید بر پرداخت خسارت رقمی تعیین شود و این رقم در توافق میان دو طرف به عنوان خسارت نهایی در نظر گرفته شود و بعد ایران متعهد شود تا آن رقم را بپردازد. بریتانیا نپذیرفت و در عوض همه تلاش‌ها بر روی یک هدف نهایی متمرکز شد، اینکه به جای رسیدن به توافق با نخست وزیر ایران او سرنگون شد. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط، یکی از کلیدی ترین رویدادهای دوره زمامداری مصدق را بررسی می‌کنیم. سی تیر، نقطه عطفی تاریخی که مسیر دولت ملی را تغییر داد. در 30 تیر چه اتفاقی افتاد و تأثیر این رویداد بر مصدق و هوادارانش چه بود؟ سقوط هر سه‌شنبه